ساعت 17 ایران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. ولادیمیر پوتین می گوید روسیه در نظر ندارد کریمه را به خاک خود الحاق کند. روسیه می گوید آن کشور در صورت تحریم از سوی آمریکا واحد پول دلار را از معاملات بین المللی خود کنار می گذارد. پارلمان اوکراین لایحه‌ای را در مورد دریافت صدها میلیون یورو وام از اتحادیه اروپا تصویب کرد. درود شنونده گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با کودتا نامیدن تحولات اخیر در اوکراین و توصیف ویکتور یانوکوویچ به عنوان رئیس جمهوری قانونی آن کشور در شرایط کنونی گفت روسیه در نظر ندارد کریمه را به خاک خود الحاق کند. به گزارش خبرگزاری ها ولادیمیر پوتین که در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود در این حال اعلام کرد مسکو حق استفاده از تمام ابزار قانونی به منظور حفاظت از روسها و اوکراینی ها را برای خود محفوظ نگه می دارد. پوتین همچنین اشاره کرد نیازی برای اعزام نیروی نظامی روسیه به اوکراین و استفاده از زور در شبه جزیره کریمه نیست و افزود نیروهایی که قدرت را در کریمه در دست گرفتند نیروهای محلی برای دفاع از خود هستند و نه نیروهای نظامی روسیه. دولت محلی کریمه که هوادار روسیه است کنترل آن منطقه را در دست دارد. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری روسیه امروز تهدید کرد که در صورت اعمال تحریم از سوی آمریکا مسکو نیز واحد پول دلار را از معاملات بین المللی خود کنار خواهد گذاشت و بدهی های خود به بانک های آمریکایی را پرداخت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه سرگی گلازیف هشدار داد که در چنین حالتی نظام مالی آمریکا به گفته او سقوط خواهد کرد. همزمان پارلمان اوکراین لایحه‌ای را در مورد دریافت صدها میلیون یورو وام از اتحادیه اروپا تصویب کرد. به گزارش رویترز، اوکراین و اتحادیه اروپا در فوریه سال گذشته میلادی بر سر این وام توافق کرده بودند، اما دولت یانوکوویچ از تصویب این لایحه خودداری کرده بود. بر اساس این توافق، اوکراین 610 میلیون یورو 840 میلیون دلار وام از اتحادیه اروپا دریافت می‌کند. اما گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری در مسکو نظراتش را درباره بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه بیان کرد. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت هرچند یانوکوویچ آینده سیاسی ندارد، اما او رئیس جمهور قانونی است که از روسیه خواسته برای پایان دادن به هرج و مرج در اوکراین به این کشور نیرو وارد کنیم.
Ясно, что у него нет никакой власти, понятно, но я уже об этом говорил, хочу повторить. Этим легитимным президентом, чисто юридически...
Шабы гозаште Виталий Чуркин, намайнде Русия дар сазмане Меляли Моттахед, дар джалесе и шоурай амният, копии намайера не шандат кедаран, гоя Виктор Янукович, рейджим гуры баркинар шодею Украин, хавстаре дехалате на земи Русия шоде бут. Янукович те ахарин не шасте матбоа теж дар джомае гозаште, ба е замени рухай мусалахе Русия бе Украин мухалефат керде бут. سه‌شنبه الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین تأکید کرد بر اساس قانون اساسی کشور تنها پارلمان میتواند از کشور خارجی بخواهد که به اوکراین نیروهای مسلح اعزام کند و اینک تقاضای رئیس جمهور سابق نه تنها اعتبار ندارد که دلیل است برای خیانت او به کشور. پوتین منکر حضور ارتش روسیه در کریمه شد و گفت افراد مسلحی که تمام پایگاه‌های نظامی و تأسیسات روابط کریمه را محاصره کردند گروه‌های شبه نظامی محلی هستند. او درباره اینکه چرا نیروی زرهی روسیه از این افراد حمایت می‌کنند توضیح نداد. این اظهارات در حال بیان شد که سه‌شنبه پارلمان اوکراین بیانیه‌ای تصویب کرد که در آن از روسیه خواست فوراً نیروهای نظامی خود را از خاک اوکراین خارج کند. همچنین کشورهای غربی به کرملین تا پنجشنبه مهلت دادند تا نیروهای خود را عقب بکشد و با دولت کیف وارد مذاکره شود. پوتین گفت در اوکراین رئیس جمهور مشروع وجود ندارد. او در این حال سرگی اکسیونوف نخست وزیر کریمه را مشروع دانست. پوتین همچنین غرب را متهم کرد که از سرنگونی مسلحانه نظام حاکم در اوکراین حمایت کرده است. در این میان ریا نوستی به نقل از یک دیپلمات نشناس روس می نویسد که روسیه آغاز مذاکره با غرب برای حل فصل بحران اوکراین را به اجرای توافق یانوکوویچ با اپوزیسیون مشروط کرده. بر اساس این توافق رئیس جمهور برکنار شده اوکراین موظف بود ظرف 48 ساعت تغییرات قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری را امضا کند، اما او پس از امضای این توافق از کیف فرار کرد. همچنین روسیه در حال بر اجرای این توافق پافشاری میکند که نمایندهش در این مذاکرات این توافق نامه را امضا نکرد. از سوی دیگر پایگاه خبری اسرائیلی دپکا فایل گزارش داد که میان روسیه و آمریکا به منظور حل بحران اوکراین مذاکره با میانجیگری آلمان در جریان است و روسیه مطالبات زیر را مطرح میکند. دولت کیف برای عضویت در ناتو تقاضا نکند و اجازه ندهد سامانه های سیستم ضد موشکی آمریکا و ناتو در خاک این کشور مستقر شود. مجهز کردن ارتش اوکراین به برخی انواع سلاح‌های پیشرفته ممنوع اعلام شود و همچنین گروه‌های شبه نظامی محلی در مناطق جنوب و شرق اوکراین بر رعایت حقوق روس تبران نظارت کنند. آرکادی دوبنوف تحلیلگر روس میگوید پوتین مصمم است به هر قیمت نفوذ خود بر اوکراین را حفظ کند.
Кто не станет спорить с тем, что Москва проигрывает сражение за Украину. То, что за сегодняшними событиями, то, что за сегодняшними нагнетанием.
Сек нест, что Москва наберт با غرب بر سر اوکراین را میبازد. تردیدی نیست تمام بهانه‌هایی که امروز برای آغاز جنگ علیه اوکراین مطرح می‌شود ساختگی است. اما پوتین اجازه نخواهد داد به اعتبارش لطمه وارد شود. تمام قدرتش بر این اعتبار استوار است. او پس از پیروزی‌های دیپلماتیک در سوریه و ایران باخت در اوکراین را نخواهد پذیرفت. او در اینجا نیز می‌خواهد حرف آخر را بزند.
سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه به نیروهای نظامی که در آزمایش در مناطق غربی و مرکزی این کشور شرکت می‌کردند دستور داد به محل استقرار دائمیشان بازگردند، اما مرزبانی اوکراین از ادامه ورود گسترده نیروهای نظامی روس به کریمه خبر می‌دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
اما به دنبال افزایش تنش سیاسی بین غرب و روسیه بر سر منطقه خودمختار کریمه در اوکراین، برخی از رهبران غربی موضوع استفاده از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر روسیه را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از همراهان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که امروز وارد کیف شد، گفت آمریکا احتمالاً در هفته جاری موضع تحریم روسیه را بررسی می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که تحریم‌های احتمالی مؤثر نخواهد بود و غرب هم از این تحریم‌ها آسیب خواهد دید. مرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی، در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا می‌گوید در میان مدت تحریم‌های احتمالی می‌تواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد روسیه وارد کند.
در کوتاه مدت ابزارهای اقتصادی که اثرساز فوری باشه عملا در دسترس نه اتحادیه اروپا نه امریکاست، برای اینکه اینا پروژه هایی که شروع شده و مدت طول خواهد کشید اینا متوقف کردن، اما حتما در میان مدت اگر ما این برنامه باشه که تصمیم ها جدی باشه و روش رو ایستادگی بشه، ما میتونیم مثلا بگیم که بعد از 6 ماه دیگه تاثیر تحریم هایی که به خصوص در مورد تجارت خارجی و سرمایه گذاری در حوزه های انرژی روسیه که از تکنولوژی نظر پول روسیه بسیار بسیار نیازمند این هاست، از ساخالین و حتی در حوزه نوروسیبرسک که روس نفت اونجا شده که عمده است، واقعا میتونه این دو صنعت رو به حالت فلج بیاره. این همیشه هست که شما وقتی که یک طرف استفاده نظامی میکنه، ابزارهای غیر خشن که در دست طرف دیگه است اونها به همون زودی به همون شتاب پاسخگویی نخواهد داشت، ولی حتما با توجه به حجم بسیار بسیار بزرگ تجارت خارجی بین روسیه اتحادیه اروپا و تجارتی که در مورد کالا تکنولوژی بین امریکا و روسیه هست، این بدون هزینه سنگین برای روسیه نخواهد بود اگر این بحران ادامه پیدا بکنه و تصمیم ها به طرف محدود شدن این روابط بره.
ولی آقای عمادی، آیا اتحادیه اروپا اون اراده و خواست سیاسی رو داره که متضرر بشه در برخی از روابط تجاری خودش با روسیه و بتونه اون فشار اقتصادی که میتونه روسیه رو تأثیرات جدی براش بذاره دست به چنین کاری بزنه؟
بله، خب این جدیترین سوالیه که ما در حال حاضر روبرو هستیم، چون اگر ما آلمان فدرال و بریتانیا رو یک سو بگذاریم و در مرحله یک پله پایین‌تر فرانسه در بقیه اتحادیه اروپا شاید حساسیت موضوع کریمه و رفتار دولت آقای پوتین در اونجا زیاد از پیامدهای ممکن برای اروپا داشته باشه، این تو توسعه آوردن نیروی نظامی دیده نمیشه. به اضافه اینکه واقعیت همه کشورهای مثل ایتالیا و اتریش اینها زیاد هیچ وقت پایبند و دورنگر نبودن در رفتارهای دیپلماتیک و تجاریشون، به منابع کوتاه مدت بیشتر وزن دادن. و این هم پرسش که شما الان کردید، این به نظر من مهمترین چالش خواهد بود که آیا اگر در سطح شورای وزرا یک تصمیم گرفته بشه، کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا و اتریش آیا اینها همکاری خواهند کرد، چون اینها هم روابط خیلی مهم می‌دارن با روسیه. ولی حتما اینو من میتونم بگم که آلمان و بریتانیا در سرزمینه خواهان عکس العمل بسیار بسیار سنگین در مقابل روسیه هستند.
با توجه به تغییر تحولاتی که ما در یکی دو روز اخیر دیدیم در بازار ارز و بورس روسیه، اقتصاد روسیه تا چه حد تحمل ضربه پذیری داره در کوتاه مدت و میان مدت؟
اقتصاد روسیه اقتصادی با اینکه صنایع سنگین اونجا دهه‌هاست بوده، ولی اندر صنایع رقابتی کالاهای مصرفی و کالاهای بازرگانی بسیار بسیار کوچکه، و اگر ما نفت و گاز رو از داخل اقتصاد روسیه برداریم، دولت روسیه، دولت مرکزی روسیه در مسکو، بزرگترین کسری موازنه پرداخت ها رو در قاره اروپا داره. یعنی در حقیقت دولت ورشکستگی اگر، و این نفت و گاز هم دولت روسیه عملا خام‌فروشی میکنه، به خاطر اینکه درست به همون دلایلی که 30 سال پیش در روسیه مصرف بود، هیچ وقت توجه نشد به این نردبان ارزش افزوده که دولت روسیه مثلا به طرف فروش مشتقات فرباها باشه، این زود فروختن و زود پول رو دریافت کردن، این دید دراز مدت وجود نداشته. در این چارچوب این اشاره که شما کردید خیلی مهم میشه، چون بستن کانالهای فروش گاز و نفت اگر خام فروشی باشه، اینها خیلی راه آسانتره برای غرب. و با توجه به اینکه ایران در حال بازگشت به بازار نفت هست، این آنقدر به بهای نفت صدمه نخواهد زد که روسا مثلا 6 ماه پیش میتونستن تصور کنن، چون ایران بسیار راحت خواهد تونست در ماهای آینده تولید خودش رو بالا ببره. و اون کاری که روسا با ما کردن یک سال پیش، نفت اورال جای نفت ما کردن، ما میتونیم با نفت کوزه میانه خودمون جانشین نفت روسی در اروپا بشیم. اینها رو به نظر من مسکو میزونه. شکنندگی تجارت خارجی و بودجه فدرال دولت اگر نفت خط بشه، واقعا دولت روسیه بدون درآمد خواهد.
آمریکا هم در روزهای اخیر تهدید به تحریم و نوعی فشار اقتصادی کرده. تا چه حد آمریکا میتونه فشار اقتصادی وارد بکنه به روسیه با توجه به اینکه میلیاردها دلار از سرمایه های روسیه تو آمریکاست و میلیاردها دلار از سرمایه های آمریکا هم توی روسیه است؟
برای هر دو سو هزینه خیلی سنگینی خواهد باشه. من این رو بیکن بیشتر باز میکنم که این هزینهش در حالی که از نظر پولی برای امریکا در کوتاه مدت و میان مدت بیشتر خواهد بود، گذاری های انرژی و سرمایه‌گذاری صنعتی که شرکت های امریکایی کردن، اما اثر این در روی اقتصاد روسیه بسیار سنگین تر خواهد بود، چون واقعیتش اینه که اقتصاد امریکا یک اقتصاد بزرگترین اقتصاد دنیاست و پرتنوع‌ترین اقتصاد در غرب از نظر تنوع فعالیت های صنعتی و خدماتی. در روسیه اینطور نیست. روسیه یک اقتصاد دو یا سه محصولی، عملا تک محصولی اون انرژی. و اگر امریکا تصمیم بگیره با محدود کردن سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی این مسئله رو پیگیری بکنه، به خصوص با منحنی یادگیری که در مورد تحریم‌های لیبی، ایران و عراق بود، یک مقدار اون اشتباهات نخواهد شد و اثر این در چشم من خیلی سریع‌تر در اقتصاد روسیه نشان داده خواهد شد، به خصوص اگر امریکایی‌ها بتونن اروپا رو اینجا با خودشون همراه بکنن.
مهداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی در لندن، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، امروز گفت میزان صادرات نفت ایران 1,000,000 بشکه در روز است که با توجه به نقش آن در اقتصاد شرایط سختی برای اداره کشور به وجود آورده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او با اشاره به اینکه در شرایط سخت تحریم صادرات نفت به کمترین میزان رسید افزود، عراق در میادین مشترک با ایران با 200 دکل کار میکند و روزانه 800,000 بشکه برداشت میکند، ولی ما تنها از 20 دکل حفاری استفاده میکنیم. سخنان بیژن نامدار زنگنه در حالی بیان می شود که در بودجه پیش بینی شده برای سال آینده کل صادرات نفت خام ایران 1,300,000 بشکه در روز در نظر گرفته شده است. صادرات نفت خام ایران در سال 2011 میلادی حدود 2,200,000 بشکه و صادرات میعانات گازی حدود 300,000 بشکه در روز بود. فشرده خبرها 17:30 ایران.